صفحه 263، جستار ششم، طبقات اجتماعی. کدام طبقه های اجتماعی نیروی محرک انقلاب سوسیالیستی خواهد بود؟ روشن است که تمرکز بر روی طبقه کارگر بوده است. اما طبقه کارگر از چه عناصری تشکیل می شود و آیا شامل کارگران یقه سفید و طبقات متوسط جدید نیز می شود؟ رابرت آلبریتون: راستش اینجا من دیدگاهی نامتعارف دارم، مبنی بر این که ما، منظورم از ما نیز مارکسیست هاست. اصولاً گاه در طلب ایفای نقش طبقه کارگر به عنوان تنها عامل تغییر بیتاب شده ایم و پنداشته ایم که اگر طبقه کارگر به قدرت برسد، همه مسائلمان حل می شود. من این را نمی پذیرم. فکر می کنم سرمایه‌داری به همه آسیب می زند. یقیناً به برخی بیشتر از برخی دیگر و اکثر مردم که سرمایه‌داری بیشترین آسیب را به آنان وارد می کند، کسانی هستند که بیشترین استعداد بسیج شدن را دارند. حتی سرمایه‌داران نیز آسیب می‌بینند. خب حالا سرمایه‌داران با اسکناس‌های خودشان و با احساس رضایت از قدرت خرید و کسب منزلت روی این آسیب‌ها سرپوش می‌گذارند. من به دنبال بسیج این آدم‌ها نیستم، چون یکی از اهدافمان نوعی بازتوزیع به نسبه گسترده ثروت است و اینها احتمالاً از این اقدام حمایت نمی‌کنند. من هیچ گروه خاصی از بالانشینان را طرد نمی کنم و از هر کسی که جنبش سوسیالیستی را حمایت کند استقبال می کنم، ولو اینکه حسابی ثروتمند باشد. می دانید که افراد خیلی ثروتمندی هستند که برای توسعه اقتصادی پول خرج می کنند. درباره طبقات متوسط همه شان از سرمایه داری آسیب می بینند. طبقه کارگر تا حدی در موقعیت به نسبه راهبردی قرار دارد، زیرا کارگران می توانند اعتصاب کنند و الی آخر. اما مسئله این است که آنان کمتر و کمتر متشکل می شوند و در برخی کشورها مثل آمریکای لاتین 80% از اشتغال زایی ها طی 10 سال اخیر در بخش غیر رسمی بوده است که دشوار میتوان سازماندهیش کرد. کارگران در بسیاری از کشورها حق سازمانیابی و تشکلیابی ندارند. زندگی های دهقانان نیز از سرمایه داری آسیب میپذیرد و دهقانان میتوانند رادیکال شوند. خلاصه کنم، ما باید به چیزی فراتر از طبقه بیاندیشیم. از باب نمونه، بعید است که بنیادگرایان مذهبی سوسیالیست شوند، حتی اگر از طبقه کارگر باشند و طرفداران الهیات رهایی بخش در کلیسای کاتولیک از زمره مصمم‌ترین حامیان سوسیالیسم طی کل مرحله‌ای از تاریخ در آمریکای لاتین بودند. سعید رهنما: من به ویژه مایلم نظر شما را درباره طبقه متوسط جدید بدانم. منظورم حقوق بگیران است. اگرچه بخشا و اقشاری از حقوق بگیران خاصه سطوح بالاتر قطعاً حامی سرمایه و بر ضد سوسیالیسم هستند، اما در عین حال اکثریت عظیم سوسیالیست ها، سوسیال دموکرات ها، فمینیست ها، فعالان صلح و فعالان طرفدار کارگران از همین طبقه می آیند. رابرت آلبریتون: بدون تردید باید به نحوی از آنها به دنبال دانستن بود تا بتوان سرشت جهانی مسائل اجتماعی را بهتر فهمید و تحلیل کرد. دهقانان و کارگران شاید از اوضاع کاریشان و خیلی چیزها ناخشنود باشند، اما ضرورتاً درک روشنی از جریان امور در جهان در قالب نوعی تصویر بزرگتر و طرز سخت مچاله شدنشان به خاطر جایگاهشان درون این نظام ندارند. سعید رهنما: به همین دلیل است که معتقدم در رویارویی با سرمایه مطلقاً ضرورت دارد که پل‌هایی میان طبقه کارگر و طبقه متوسط جدید بسازیم و بسیجشان کنیم تا برای تغییر فشار بیاورند. رابرت آلبریتون: قطعاً فکر می کنم در همه کشورهای صنعتی بسیج اکثریت وسیع زحمتکشان و حتی کسانی که بخشی از طبقه کارگر و طبقه متوسط نیستند، مثلا جوانانی که هرگز شغل نداشتند و نمی توانند شغلی بیابند، در ایجاد دگرگونی های محسوس بسیار سرنوشت ساز است. به عبارت دیگر همه مردمی که از سرمایه‌داری آسیب می‌بینند و مستعد بسیج شدن در جنبش سوسیالیستی هستند، باید آماج بسیج باشند. فقط می‌خواهم بگویم لازم است ابتدا ائتلاف‌های وسیعی شکل دهیم و در جبهه‌های وسیعی کار کنیم و تغییراتی را پدید بیاوریم که می‌توان پدید آورد و مبارزه از این راه واقعاً پیش می‌رود. مسلماً دشوار بتوان تعمیم داد و شکل‌های بسیج و مسائل از یک کشور به کشوری دیگر فرق می‌کند. صفحه 267 باربارا اپشتاین. همونطور که میگویید تعریف طبقه کارگر به روشنی گذشته نیست. آیا شامل کارگران با دستمزد بالا مانند کارگران فنی و صنعت الکترونیک میشود یا خیر؟ البته روشن است که تعریف طبقه کارگر را باید به فراسوی کارگران صنعتی گسترش داد تا شامل کارگران یقه سفید و خدماتی بشود. بخشای دیگری از جامعه هم وجود دارد که به حمایت از سیاست مترقی تمایل دارند و بسیاری از کنشگران چپ از میان آنها برآمده اند. اقلیت‌های نژادی، زنان، جوانان طبقه متوسط، روشنفکران، شاغلان حرفه‌های مددکاری. اعضای همه این گروه‌ها احتمالاً بخشی از ائتلاف پسا سرمایه‌داری و همجهت سوسیالیسم هستند. سعید رهنما. تردیدی نیست که علاوه بر عنصر طبقه لازم است همه این جنبش‌های دیگر را در نظر بگیریم و بسیاری نظریه‌های دیگر از جمله نظریه تقاطع نیز بر این امر تاکید دارند. اما آیا درست نیست که طبقه کماکان عامل تعیین کننده‌ای در تحلیل همه این جنبش‌ها باشد؟ باربارا اپشتاین. بله. طبقه عاملی بنیادی است و متاسفانه در ایالات متحد مقوله طبقه رفته رفته کنار گذاشته می شود و در نتیجه بسیاری از یاد می برند که در هر تحول مترقی یا سوسیالیستی جامعه پشتیبانی طبقه کارگر اهمیت مبرم دارد. علاوه بر این، اگر از زاویه دید طبقاتی نگاه کنیم، آسان‌تر به ضعف این جنبش‌ها پی می‌بریم. برای مثال، جنبش زنان مهمترین تأثیر را بر زندگی زنان متخصص و به طور عام زنان طبقه متوسط داشته است. بدون تردید این امر به این واقعیت مربوط است که اکثریت کنشگران جوان فمینیست در دهه‌های 1960 و پس از آن از میان طبقه متوسط برخاسته بودند. جنبش زنان حرفه‌ها را به روی زنان گشود. جنبش حقوق مدنی دهه 1960 مرکب از جوانان سیاه‌پوست طبقه کارگر از جنوب ایالات متحد بود و بعداً طبقه متوسط سیاه‌پوست کاملاً کوچکی را تشکیل داد. یک نتیجه جنبش حقوق مدنی گسترش طبقه متوسط و متخصص سیاه‌پوست بود و تا میزان زیادی آن را در جامعه سفیدپوست غالب ادغام کرد و بنابراین سیاه‌پوستانی که باید رهبری جامعه سیاهان به طور کلی را بر عهده می‌گرفتند از آن جامعه دور کرد. در غیاب آگاهی طبقاتی، جنبش‌های دهه‌های 1980 و 1990 در خطوط نژاد و جنسیت پاره پاره و به سبب نبود مفهوم هدف مشترک تضعیف شدند. نفوذ پسا مدرنیسم و پسا ساختارگرایی که پاره پاره شدن را ستود و تلاش کرد وحدت را تضعیف کند نیز نقش مهمی در تضعیف چپ در این دهه ها ایفا کرد. صفحه 269 آرون اتسلر. من فکر می‌کنم این مسئله بیشتر به شکل‌گیری طبقه مرتبط است تا خود طبقه. در کشورهای متعددی شاهدیم که بسیاری از کارگران یقه سفید از پشتیبانان اصلی پروژه‌های جنبش‌های سوسیالیستی بودند. در برخی کشورهای دیگر شاهد مبارزات و ستیز آنتاگونیستی بین لایه‌های جمعیت گسترده‌تر زحمتکشان بوده‌ایم. این به نفع پروژه‌های سوسیالیستی ماست که پایه گسترده‌تر مردمی داشته باشیم. و به نظر می رسد بخش اعظم مبارزات بالفعل سیاسی مربوط به این است که آیا لایه‌های میانی به سمت طبقه کارگر تمایل دارد یا خیر. یکی از بزرگترین تفاوت‌ها در خلال دوران نولیبرالی در سوئد تغییر در بازار مسکن بوده است، در حالی که قبلاً مسکن تقریباً یک حق اجتماعی بود، بدین مفهوم که افراد بسیار اندکی فاقد مکانی برای زندگی بودند. امروز مسکن یک کالا شده است، یک موضوع سوداگری مالی و این امر به طور خاص بر تفاوت بین کارگران یقه آبی و یقه سفید تأثیر گذاشته است. نتیجه‌اش این بوده که لایه‌های میانی در مناطق داخل شهرها متمرکز شده، در حالی که طبقه کارگر به حاشیه‌های شهرها یا به شهرک‌های کوچکتر رانده می‌شوند. و این امر بر روی آموزش، کار و دموکراسی نیز تأثیر می‌گذارد. اکنون طبقه کارگر و لایه‌های میانی در شرایط بسیار متفاوتی زندگی می‌کنند. دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی را می‌پرورانند و شاید حتی یکدیگر را درک هم نکنند. این امر به یکی از بزرگترین تفاوت‌های سیاسی بین شهرهای بزرگتر از سوی و شهرک‌ها و روستاها از سوی دیگر منجر شده. به نظر من این تفاوت یکی از مهمترین موانع چپ امروز است، یعنی دشواری ایجاد وحدت میان طبقه کارگر و لایه‌های میانی به جای وضعیت فعلی مبتنی بر قطبی شدن تفاوت‌های قومی و فرهنگی. سعید رهنما: این امر واقعیت دارد و موافقم که به مفهوم گسترده تری از طبقه کارگر نیاز داریم و باید تصدیق کنیم که اکثریت فراگیر سوسیالیست ها در همه کشورها از میان به اصطلاح یقه سفید ها یا طبقات متوسط جدید می آیند. اما مسئله این است که وقتی از این مقوله گسترده طبقه کارگر استفاده می کنیم، با طبقه به شدت پاره پاره و متمایز شده سر و کار داریم و یافتن یک حزب سیاسی که بتواند نماینده همه لایه‌های مختلف این طبقه باشد دشوارتر می شود. آرون اتسلر: حق با شماست. این مسئله ی کلاسیک است و فکر می کنم گرامشی از نخستین کسانی بود که به این مسئله پرداخت. در زمان جدید مارتا هارنکر شیلیایی در این باره بسیار نوشته است. فکر می کنم یکی از چشمندازها این است که وقتی پروژه سوسیالیستی را شکل می دهیم باید فراگیر باشد. وقتی به احزاب موفق پودموس یا سیریزا نگاه می کنیم، می بینیم که تشکیل یک حزب فراگیر چپ امکان پذیر است. همچنین باید توجه کرد که این فرایند بسیار طولانی تر از چرخه انتخابات است. سوسیال دموکراسی در سوئد وقتی موفق بود که آگاهانه ائتلافی بین طبقه کارگر و طبقه متوسط ایجاد کرد و از تمامی ابزارهای سیاسی و همه امتیازات لازم در هر دو طرف برای انجام این کار استفاده کرد. لازم است نه تنها برای کارگران یقه سفید، بلکه کارگران یقه آبی و افرادی با باورها و مذهبهای مختلف جذاب باشیم و آنگاه با توسل به سیاستهای لازم به جامعه‌ای شکل دهیم که کار و زندگی مردم، لایه‌های مختلف طبقه کارگر و متوسط امری طبیعی باشد. صفحه 271، اعجاز احمد: باید فهممان را از طبقه کارگر به مراتب دقیق تر کنیم. بیایید ببینیم جنسیت این طبقه کارگر چیست؟ بر اساس آمار بانک جهانی، دست کم حدود 65% از کار مبلغ در سرتاسر جهان را زنان انجام می‌دهند. و ما حتی صحبتی از کارهای مربوط به باسولید نسل نمی‌کنیم که به آن افزوده می‌شود. آنان بخش کانونی طبقه کارگر در مفهوم مارکسیستی‌اش هستند. یا آنچه ما دهقانان می‌نامیم اکنون عمدتاً کارگران مزدبگیر هستند. در بخش اعظم جهان دهقانان در مفهوم تاریخی دیگر وجود ندارند. در کشورهایی که نواحی روستایی بخش اعظم جمعیت را تشکیل می‌دهند، بیشتر ساکنان روستاها یا کارگران مزدی و یا دهقانانی بی‌زمینند که به طور پاره وقت کار می‌کنند یا کسانی‌اند که ممکن است در روستاها سکونت اما در شهرها کار کنند. در تمامی شهرهای بزرگ آسیا و آفریقا، بخش اعظم کارگران در بخش غیر رسمی کار می کنند، نه در بخش رسمی صنعتی که تمرکز زیاد کارگران در کارخانه ها و اتحادیه های کارگری و مانند آن وجود دارد. ماهیت دقیق طبقه کارگر اکنون دستخوش تغییر شده است، بنابراین باید در پیش‌داوری مارکسیستی تاریخی بر ضد به اصطلاح لومپن پرولتاریا بازنگری کرد. سرمایه‌داری لومپن تنها لومپن پرولتاریا خلق می‌کند. سرمایه‌داری در مراکز صنعتی و حتی در ایالات متحد لومپنی شده است. فرهنگ بلندپایه بورژوازی در قرن 19 و اوایل قرن 20 عملاً فرو ریخته است و دیگر وجود ندارد. سرمایه مالی همراه با پسامدرنیسم به عنوان شکل فرهنگی آن نه تنها فرهنگ پرولتاریایی که فرهنگ بورژوایی را هم نابود کرده است. ما همچنین طبقات متوسط لومپن داریم. این پرسشی کاملاً غایت‌گرایانه است که کارگران یقه آبی یا یقه سفید چه نقشی ایفا خواهند کرد؟ آنان انتخاب می‌کنند. وقتی مبارزه به جریان بیفتد، آنان انتخاب می‌کنند. آنچه می‌دانیم این است که کانون ائتلاف‌های بین طبقاتی رشد کرده است، حتی بیش از زمانی که لنین از ائتلاف کارگران دهقانان و پتانسیل انقلابی خرده بورژوازی بدون طبقه سخن می‌گفت. در طول تاریخ طبقات متوسط ناراضی، روشنفکران ناراضی به طور عام نقش محوری در همه جنبش‌های انقلابی ایفا کردند. از وزن اجتماعی آنها در جنبش‌های سوسیالیستی آینده آگاه نیستیم. سعید رهنما: مسئله این است که طبقه کارگر صنعتی در زمان مارکس یا لنین گسترده و همگون بود و در کارخانه‌های بزرگ کار می‌کرد، اما اکنون چنان که به درستی اشاره کردید ناهمگون و پاره پاره است. اکنون سازماندهی و بسیج این طبقه تنوع یافته خیلی سخت تر است. اعجاز احمد: وقتی مارکس مانیفست کمونیست را نوشت، بخش اعظم اروپا تولید صنعتی چندانی نداشت و بنابراین کار سازمان یافته و در حقیقت طبقه کارگر سازمان یافته در عمل خیلی کوچک بود. مسئله حائز اهمیت در مورد مانیفست این است که بازتاب زمان خودش نبود. این کتاب بازتاب آینده است، بنابراین حتی به فراسوی آنچه شما گفتید می روم. طبقه کارگر در آن زمان همگن بود، نه صرفاً در ارتباط با سرمایه، بلکه ریشه بسیار عمیقی در سنت‌های ملی داشت. بنابراین طبقه کارگر هر کشوری به لحاظ فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و حتی نژادی همگن بود و از فرهنگ خرده بورژوازی خیلی متمایز بود. شمارشان معدود بود و به کلیساهای معدودی تعلق داشتند و غیره و غیره. بنابراین دیدگاهتان درست است، اما تأکید من مانند دیگر پرسش‌هایی که از آن بحث شد این است که باید نه از روزهای خوب گذشته که از روزهای بد جدید آغاز کنیم. آری، طبقه کارگر صنعتی کوچکتر شده، اما نقش بسیار مهمی ایفا می کند. و آری، بخش اعظم کارگران در بخش غیر رسمی کار می کنند و خیلی پراکنده هستند. اکنون ما شمار زیادی از کار خانوار را داریم. خانوار در بمبئی واحد کار است و درصد بالایی از مانوفاکتورهای ساده را تشکیل می دهند. بنابراین چگونه و حول چه چیزی آنان را می توان سازماندهی کرد؟ بر این اساس شاید شکل تاریخی اصلی سازماندهی نباید حول محل کار صورت پذیرد، جایی که در آن تنها بخش کوچکی از طبقه کارگر قرار دارد و خود کار اغلب ماهیتی گذرا دارد. شاید سازماندهی سیاسی طبقه کارگر باید به شکل روزافزونی محل سکونت را مورد توجه قرار دهد. به اصطلاح سازماندهی زاغه در امتداد کارخانه. در مورد پرسش شما درباره چگونگی تبیین طبقه کارگر، بله، باید در مفهوم طبقه کارگر بازنگری کرد. صفحه 274، ژیل برشکار. منوط به آن است که منظورتان از طبقات متوسط جدید چه باشد. اگر به کارگران حقوق بگیر اشاره می کنید، من آنها را طبقه متوسط در نظر نمی گیرم. اگر ما طبقه را بر مبنای مناسبات تولید تعریف کنیم، نه بر اساس جایگاه و سطح درآمد در گونه شناسی وبری، بلکه بر مبنای موقعیت در فرایند تولید و مناسبات تولید، و اگر تعریف پایه کارگران را به مثابه کسانی که نیروی کارشان را می فروشند در نظر بگیریم، آنگاه حقوق بگیران بخشی از طبقه کارگرند. تنها باید آن مدیرانی را که به عنوان مدیر حقوق بگیر درگیر مدیریت سرمایه اند از این گروه حذف کرد. از هر لحاظ با توجه به دارا بودن اختیار خرید سهام و مواردی از این دست، آنان به طور فزاینده‌ای به عنوان سهامدار عضو تام و تمام طبقه سرمایه دار می شوند. سعید رهنما، شما طبقه کارگر را در مفهومی گسترده به کار می برید. در این صورت ما با طبقه سر و کار داریم که بر اساس موقعیت، درآمد، نقش، آرمانها و مانند آن خیلی متنوع است و این امر پیامدهای مهمی روی بسیج و سازماندهی دارد. ژیل برشکار، آنانی را که به خاطر مهارت‌هایشان دستمزدهای بالاتری می‌گیرند، نباید دشمن تلقی کرد، چنانکه هیچ اقتصاد مدرنی نمی‌تواند بدون چنین مهارت‌هایی سر پا بماند. این مسئله پیچیده‌ای است که با موضوعی ارتباط می‌یابد که تحت عنوان امکان ناپذیری سوسیالیسم در یک کشور از آن بحث کردیم. مثلا کوبا را در نظر بگیرید. کوبایی‌ها سیستم‌های بهداشتی و آموزشی عظیمی دارند. اگر مرزهایشان را باز می‌کردند، بسیاری از مردم ماهری که درآمدشان کمتر از کارگران تولید سیگار است، کشور را ترک می‌کردند. دولت کوبا به آنها می‌گوید: ما برایتان آموزش و مهارت آموزی فراهم کردیم و بنابراین شما باید به مردم خدمت کنید. اما برای اجرای چنین چیزی پادگانی درست کردند که بسیاری از کوبایی ها همچون یک زندان از آن نفرت دارند. بار دیگر به موازنه قدرت ها بستگی دارد، یا باید به نحوی مدیریت کرد که به قدر کافی چنین افراد ماهری را قانع کنید که خود را متعهد بدانند و آماده صرف نظر کردن از منافع مادی برای خدمت کردن به مردمشان باشند. و این کار بدون تردید تنینی اوتوپیایی دارد. یا لازم است به آنها امتیازاتی مادی بدهید، چون به مهارت‌هایشان نیاز دارید. گفتن ندارد که آنانی را که به سبب آرمانگرایی و تعهد سوسیالیستی از این امتیازات صرف نظر می‌کنند، باید تشویق کرد که چنین کنند. به همین ترتیب لازم است که مدت زمان درازی سرمایه‌دارانی را که صرفاً به خاطر منفعتشان فعالیت می‌کنند در اقتصاد حفظ کرده. سعید رهنما، تردیدی نیست که هیچ اقتصادی بدون افراد با مهارت بالا نمیتواند کار کند، اما مسئله این است که چون چنین لایه‌های متنوعی از کارگران وجود دارد، سوسیالیست‌ها نمیتوانند سیاست‌های خیلی رادیکالی را دنبال کنند که رده‌های بالاتر افراد ماهر را به سمت سرمایه سوق دهد. ژیل برشکار، همانطور که پیشتر اشاره کردید، دیواری بین مراحل دگرگونی اجتماعی نیست. دگرگونی سوسیالیستی بدان معناست که آنچه در دسترس تمامی جامعه است، باید هرچه بیشتر گسترش یابد. باید یک حداقل مزد فراگیر، آموزش، بهداشت و حمل و نقل رایگان و خدمات دیگر وجود داشته باشد، که به طور پیشرونده‌ای در جهت برابرسازی اجتماعی حرکت کند. پاره افراد در قیاس با دیگران از امتیازاتی برخوردار خواهند بود، اما این تفاوت‌ها به تدریج کاهش خواهد یافت. چنین دگرگونی عمیقی در جامعه نمی‌تواند یک شب اتفاق بیفتد. صفحه 276، کوین اندرسون. این پرسش ابعاد متعددی دارد. یک بُعد به این مسئله مربوط می شود که کدام طبقه ارزش خلق می کند، یا مباحث مربوط به آگاهی اجتماعی گروه ها یا طبقات اجتماعی و مسائل دیگر. در این زمینه نه صرفاً طبقات بلکه گروه های اجتماعی را نیز باید در نظر بگیریم و این شیوه ایست که من به آن باور دارم. سنتی که من از آن برخواستم، سنت مارکسیستی اومانیستی که ریشه هایش به سی ال آر جیمز و بیش از همه به رایا دونایوفسکایا باز می گردد، معتقد به نیروهای چندگانه انقلاب است. علاوه بر طبقه کارگر، جنبش‌های تازه اجتماعی، زنان، اقلیت‌های قومی یا نژادی سرکوب شده، مانند سیاه‌پوستان در ایالات متحد، کردها در خاورمیانه و جوانان وجود دارد. سعید رهنما، شما در مقاله کارل مارکس و بینا هویتی از این مسئله بحث کردید. کوین اندرسون، بله، همه این گروه های خارج از طبقه کارگر صنعتی دست کم اعضایی از میان طبقه متوسط دارند. جوانان فعال سیاسی اغلب دانشجویند و معمولاً از بخش های حدوداً ممتازتر جامعه هستند، بنابراین شما جنبشی چند طبقه ای دارید. جنبش سیاهان می تواند طیفی از بالاترین رده های جامعه تا فقیرترین ها را در بر بگیرد. پلیس ماشین میلیونرهای سیاه پوستی را که ماشین لوکس می رانند متوقف می کند و حتی یک بار اریک هولدر دادستان کل پیشین ایالات متحد نتوانست در مرکز منهتن تاکسی بگیرد. بسیاری از جنبش ها هستند که پتانسیل رادیکال یا انقلابی دارند، جنبش هایی که به طبقات اجتماعی مختلف متعلقند. ما همچنین شاهد کاهش طبقه کارگر در کشورهای پیشرفته تر صنعتی هستیم. واقعا هرچه می پوشیم در چین یا هند یا دیگر کشورهای با دستمزد کم تولید می شود. کانون طبقه کارگر صنعتی جهان دیگر غرب و ژاپن نیست. در غرب و ژاپن به اصطلاح کارگران یقه سفید که به آن اشاره کردید یا کارگران خدماتی بخش مهمی از کارگران هستند و بسیاری از آنان از اقلیت‌ها و زنانند. در سنت مارکسیستی بین طبقه کارگر و زحمتکشان تمایز قائل می شویم و دومی مفهوم گسترده تری است که شامل دهقانان، کارگران یقه سفید و دیگران می شود. ما در غرب و ژاپن یک طبقه متوسط جدید داریم و این طبقه دارای برخی پتانسیل های رادیکال است. حتی در طبقات متوسط سنتی تر در حرفه هایی مانند استادان، پزشکان و وکلا مقاطعی هست که می توانند حول آن رادیکالیزه شوند. سعید رهنما، خوشحالم که به این موضوع اشاره کردید. مسئله این است که برای بخش اعظم چپ که منحصراً به کارگران صنعتی چشم دوختند، اهمیت این طبقه هیچگاه به رسمیت شناخته نشده است. همانطور که می دانید، مارکس با نقل قول از جیمز میل در میانه قرن 19 اهمیت آنانی را که کم و بیش کنترل وقت خود را در اختیار دارند، تشخیص داد و گفت که از طریق کار آنان، دانش زاده می شود، گسترش می یابد و پخش می شود و توانمندی های انسانی تکامل می یابد. در حالی که وی به بخشی از طبقه سرمایه دار اشاره می کرد، به مدیران، آموزگاران، هنرمندان و مانند آنها نیز کسانی که اکنون ما طبقه متوسط جدید می نامیم اشاره داشته. علاوه بر سهم این متخصصان در توسعه انسانی، امروز به لحاظ سیاسی نیز طبقه متوسط جدید به غایت مهم است. تردیدی نیست که آنان در جایگاهی ابهام‌آمیز و متناقض قرار دارند و بخشی از آنان در جانب سرمایه هستند، اما دیگرانی هستند که در جانب کارند و جنبش‌های مترقی اجتماعی، فمینیست‌ها، مخالفان نژادپرستی و مانند آن از این طبقه می‌آیند. کوئین اندرسون. بیاییم یک لحظه به تناقض‌هایی که ما چپ‌ها در رابطه با چنین گروه‌هایی با آن مواجه می‌شویم نگاه کنیم. آندره گرس و دیگران بسیاری از کارگران یقه سفید و رده‌های سرپرستی را طبقه کارگر تازه می‌دانستند. این افراد بیگانه شده و استثمار شده هستند. بدین مفهوم که شرکت‌هایشان از نوآوری‌های آنها سود می‌برند و به رغم آنکه پاداش‌هایی می‌گیرند، مالک وسایل تولید نیستند. آنان در یک جایگاه طبقاتی خاصند. کارگران خدماتی مانند کارمندان بانک‌ها تقریباً حداقل دستمزد را می‌گیرند و با این حال خیلی سخت می‌توان این کارگران را به عضویت اتحادیه‌ها درآورد. در آلمان تلاش برای سازماندهی کارمندان بانک‌ها دست کم به دهه 1920 باز می‌گردد. در این مورد جایگاه منزلت آمیز کار فکری در برابر کار یدی، همچنان که ماکس وبر بر آن تأکید کرد، در تبیین دشواری‌های دستیابی چنین گروه‌هایی به آگاهی انقلابی ضد سرمایه‌داری اهمیت می‌یابد. اما امکانات متقابلی هم وجود دارد. در فرانسه 1968 می‌بینیم که بسیاری از اعضای این گروه‌ها به خیابان می‌آیند و از آن مهمتر، درست مانند کارگران صنعتی که کارخانه‌ها را تسخیر کردند، محل کار خود را تسخیر می‌کنند. بدون تردید برای رادیکال کردن کارگران خدماتی که جایگاه و موقعیت اقتصادیشان به طور عام پایین تر است، پتانسیل های حتی بیشتری وجود دارد. سعید رهنما. دقیقاً، زیرا بخش اعظم آنها به درجات متفاوت از سرمایه داری آسیب می‌بینند و مشابهت هایی بین این گروه ها وجود دارد. اما پرسش اصلی این است که چگونه این گروه‌های متنوع را بسیج کرده؟ سازماندهی آنان از سازماندهی کارگران صنعتی در به اصطلاح دژهای پرولتاریایی گذشته، در زمانی که چنین کارخانه‌های کاربر و عظیمی وجود داشتند، بسیار پیچیده‌تر است. کوئین اندرسون. فکر می‌کنم در اینجا اتحادیه‌ها چنان که باید مؤثر نبودند. بسیاری از کارگران خدماتی زن هستند و نارضایتی‌شان از جمله به دلیل آزار جنسی در کار و مانند این هاست. تا چند دهه پیشتر اتحادیه‌ها در برخورد با این مسائل مشکلاتی جدی داشتند. خاطرم هست که در دهه 1970 در نیویورک یک کارگر دفتری زن به من گفت که یکی از مردان سازمانده اتحادیه که با آنها وارد گفتگو شده بود، در لباسش نشانی از پورنوگرافی ملایمی از مجله پلی بوی بود. به طور خاص در کشورهای توسعه یافته تر که ما چنین گروه کوچکی از طبقه کارگر صنعتی داریم، باید به گروه های دیگر نگاه کنیم و باید مسائل آنها را دریابیم. همچنین لازم است در برخورد به طبقات متوسط جدید به مسئله جنسیت و نژاد نیز توجه کنیم.